أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این مقبوله عمر ابن حنظله است که استدلال شده به این روایت برای اثبات ولایت فقیه. روایت رو خوندیم، گفتیم یه بحث در سند روایت داریم، یکی در دلالتش. اما بحث در سند، عرض شد که چند نفر در سند بحث درشون هست، اونا رو هم بحث کردیم. گفتیم بعضی صفوان ابن یحیی رو گفتن اصحاب اجماع است، و همینقدر که یکی از اصحاب اجماع در روایت باشه این کافی است برای اینکه دیگه راویان بعد از او تا امام رو ما مورد اعتماد قرار بدیم، چون مثل صفوان ازشون نقل کرده، اعتماد بهشون کرده. اینو گفتیم معنای اصحاب اجماع این نیست. معنای اصحاب، کسی از روات از اصحاب اجماع است، یعنی اجماع هست بین علماء که تعدیل و تجرح میکنند به این که روایات او رو قبول میکنن، روایات خودش رو. اما اینکه روایاتی هم که این از دیگری نقل میکند اونا رو هم حجت بدانیم و دیگه بحث و سندش نکنیم، این معلوم نیست. که معنای اینکه شخص از اصحاب اجماع، یعنی هم روایات خودش مقبول است، مورد اعتماد است، و هم روایت راویانی که این ازشون نقل میکنه، این مسلم نیست. بنابراین پس باید راویان که اینم ازشون نقل کرده، یکی از اونها بله،
این شبهه رو چجوری میتونیم حل کنیم که اگر معنای اصحاب اجماع این باشه؟
خب این بحث، بله بحث مفصلی داره، بحث مفصلی داره. عرض کنم که این رو در کتب رجال ازش بحث میکنن، تو اصولم گاهی مورد بحث هست که اصحاب اجماع کیا هستن، چند نفرن. بعضی هستن که مورد اتفاقی که اصحاب اجماع هستن، بعضی ها درشون شبهه هست، و اینم که معنای اصحاب اجماع کدامه، اینم اختلافی است.
چند هزار نفر با اصحاب اجماع شد،
حالا بالاخره عرض کردم این اختلافی است، در جای خودش استدلال داره، هر کدومش استدلال داره. حالا اینو باید یه ریاختی در بحث به بحث کنیم. فعلا بحث ما در خود عمر ابن حنظل است که آیا این، عرض کنم که از نظر حال خودش این مورد اعتماد، مورد قبول، یا درش خدشه هست، توثیق شده یا نشده. این بحثه، بحث مهمیست در خود سند این روایت نسبت به خود عمر ابن حنظله. در ترجمه این دو روایت نقل میشه که میگن دلالت بر توثیقش دارد. دو روایت مرحوم آقای خویی چهار تا روایت نقل میکنه در معجم رجال حدیث، ولی حالا معمولا دو تا روایت رو در ترجمه ایشون ذکر میکنه. روایت اول روایتی است که در باب اوقات و صلات، وقت نماز، وقت اوقات نماز نماز ظهر وقتش که یه نماز عصر که یه در اوقات نماز که بحث میشه، این روایت رو عرض کنم که از یزید ابن خلیفه نقل میشه که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنزله اتانا انکه به وقت. یزید ابن خلیفه از امام صادق سؤال میکند که عمر ابن حنزله از جانب شما یه خبری میارد و میگه مثلا نماز ظهر وقتش کیه، نماز عصر وقتش کیه. راجب نماز ظهر و عصر در اونجا این روایت نقل میشه، ان عمر ابن حنزله اتانا انک، از طرف شما میاد پیش ما خبر میارد به وقت، وقتی که از نمازها رو او خبر میده، مثلا نماز ظهر وقتش کیه، آیا قبول کنیم یا قبول نکنیم. عرض کنم که فقال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یکذب علینا، اذن در این حال که میاد از ما برای شما روایت نقل میکنه، این آدمی نیست که بر ما دروغ ببنده. اذن در حال نقل یک روایت از ما، این لا یکذب علینا، بر ما دروغ نمیبنده. این خب یعنی چه؟ یعنی قولش قبول کنید، یعنی مورد اعتماد است، دروغ نمیگه. این یک روایت که
دیگه ممکنه بتونیم از مفهومش بفهمیم که امام
میخواد
بفرمه ممکنه در
مقابلاتش
اهل دروغ باشه که شما
نه مفهوم ازش نمیخوام بگیریم. اینی که بهش یعنی آدم دروغگو نیست، اینجور ازش استفاده میشه. کسی که یعنی اذن، کسی که از طرف ما بر شما عرض کنم که خبر میارد، این لا یکذب علینا، به ما دروغ نمیبنده. این معناش این است که ما آدمی است مورد اعتماد. حالا
وقتی میرسونه که خیلی هم مورد اعتماد، کسی که از ما خبر میبره انسانی نیست که
رسونه. بله، این نقل روایت ایرادی که بهش گرفته شده است این است که یزید ابن خلیفه واقفیون، راوی این حدیث یزید ابن خلیفه است که از امام صادق میگه اتانا انک عمر ابن حنزله به وقت، امام هم اینجور جواب دادن، ولی خودش یزید ابن خلیفه آدم مورد وثوقی نیست، واقفی است. در تعبیری که ازش میکنن در کتب رجال میگن از نظر اعتقادی واقفی بوده و قابل اعتنا نیست. این روایتو با ضعف سند رد میکنن. روایت دوم روایتی است که خود عمر ابن حنزله نقل میکنه. عرض کنم که قال خودش عمر ابن حنزله قال قلت لابی عبدالله علیه السلام القنوت یوم الجمعه، سوال کردم از امام صادق راجع به قنوت در روز جمعه، تو نمازی که میخواییم روز جمعه بخوانیم قنوت کی چه وقت باید کجا، رکعت اول مثلا قنوت بخونیم، رکعت دوم قنوت بخونیم؟ سوالش عن القنوت یوم الجمعه. فقال، امام فرمودن انت رسولی الیهم، به اونایی که اصحاب تو هستن و این سوال رو کردن که تو بیای از من بپرسی، بهشون جواب بده، جواب من رو به اونا برسون. انت رسولی الیهم، تو پیامبر از طرف من هستی، به اونها خبر بده. اذا صلیتم فی جماعه، روز جمعه اگر نماز رو با جماعت میخونید، ففرکعت الاولا، که نماز جمعه میخونید با جماعت، وقت در رکعت اول نماز قنوت داره. و اذا صلیتم وحدانن، اگر نه فرادا نماز خوندید، یه نماز جمعه نخوندید، نماز ظهر خوندید، ففرکت ثانیه، در رکعت دوم باید عرض کنم که قنوت بگیری. خب این روایت ناقلش خودشه، میگه به امام که عرض کردم، امام فرمود انت رسولی الیک الیهم، تو نماینده منی، پیغامبر از طرف منی. خب امام به آدمی که لاابالی باشد مثلا دروغ ببنده به امام، به او نمایندگی نمیدن. همین که فرمود انت رسولی الیهم دلالت دارد که مورد اعتماد امام بوده است، که اون رو واسطه خودشون قرار میدن بین خودشون و اصحاب که برو پیام منو بهشون برسون. این هم یک روایت که اینو در وسائلم نقل میکنه، جلد 6 وسائل در ابواب قنوت باب 5، عرض کنم که روایت 5 از باب 5 از ابواب قنوت، جلد 6 وسائل. اینم بعضی جواب میدن اشکال از این، خب خودش میگه، با قول خودش که نمیشه اعتماد پیدا کنیم به قول خودش، دور لازم میاد بگیم ایشون آدم مورد اعتمادی. چرا؟ چون خودش اینجور گفته که امام به من فرمود تو رسول منی. پس اون روایت اول که بعضی دلالت بر توثیقش ازش میفهمن، میگن روایت از نظر سند ضعیفه، یزید ابن خلیفه واقفیون، اینم میگن چون خودش ناقل این روایته به این روایت نمیتونیم اعتماد کنیم، که پس خودش آدم مورد اعتمادی است. این رو خب معمولا مثال خویی دیگران رد میکنن دو روایت رو. مرحوم مامقانی در همون تنقیح المقالشون که کتاب رجالیست، خب مورد اعتمادم هست، ایشون بعد از اینکه این دو روایت رو نقل میکنه اینجور میفرماد یظهر منهما توثیقه. علامه مامقانی فرماد یظهر منهما، از این دو روایت ظاهر میشه توثیقش، که امام رو توثیق کردن. یه جا فرمود این آدم دروغگو نیست، دروغ به ما نمیبنده. یه جا هم فرمود انت رسولی الیهم. پس این استفاده از این دو روایت برای توثیق عمر ابن حنظله که آدم مورد وثوقی است اختلافی است. مثل بعضی از بزرگان مثل مرحوم آی خویی اینا رد میکنن هر دو روایت رو، مثل مرحوم مامقانی میگه یظهر منهما توثیقه. این میشه اعتماد کرد یا نه محل حرف. عرض کنم که از جهات دیگر میتونیم شواهدی به دست بیاریم برای اینکه عمر ابن حنظله مرد مورد وثوقی است. حالا این دو روایت رو فرمودن که ضعیف ما میذاریم کنار، اما شواهد دیگر که هر یکیش اگر برای یه نفری این شاهد عرض کنم که محقق میشد دلیل بر اعتبارش بود. یکی عرض کنم که این جهت هست که اعتماد کثیری از مشایخ و اجلاء علما، اعتماد بر خودش و بر روایاتش کردن. اگر ما مراجعه کنیم در کتب روایی حدود 30 روایت این عمر ابن حنظله از امام نقل میکنه، 30 روایت. عرض کنم که و علما بهش اعتماد کردن، روایت شد عمل کردن بهش، نقل میکنن در کتب روایشون آوردن. عرض کنم که مثلا فرض بفرماد که محمدین سلاس اصحاب کتب عرض کنم که معتبر خود ما، مرحوم شیخ در تهذیب، مرحوم کلینی در کافی، مرحوم صدوق در من لا یحضر، اینا که اصحاب کتب اربعه مون هستند، در کتب اربعه این 30 روایت رو آورده، هم مرحوم شیخ آورده هم کلینی آورده روایاتشو در ابواب مختلف نقل شده، هم مرحوم صدوق در من لا یحضر. خب نمیشه به این اعتماد کرد. کسی است که 30 روایت از امام نقل میکنه و این بزرگان روایاتشو بالاتفاق اعتماد کردن و روایاتشو نقل کردن. این ماله در کتبی که معتبره اومده، علاوه بر این راویانی که از عمر ابن حنظله نقل میکنند، این روایاتی که از عمر ابن حنظله رسیده، خودش که همه رو عرض کنم که بلا واسطه نیورده، دیگران ازش نقل میکنن. کیا از عمر ابن حنظله نقل کردن؟ خود مرحوم آقای خویی میشمارد، مثل زراره. زراره روایات عمر ابن حنظله نقل میکنه، ابن فضال از راویان معتبره، ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر، هشام ابن سالم، این جور افرادی که از اجلا و مشاهیر روات ما هستند، روایات عمر ابن حنظله رو نقل میکنن، هیچ کدوم خدشه هم درش نمیکنن. این دو جهت، هم روایاتشو نقل میکنن راویان مثل این جور بزرگان که از همه کس را روایت را نقل میکنن، هم به روایاتش اعتماد کردن بزرگان که تو کتاباشون آوردند. این دو جهت عرض کنم که هم روایاتش کثیره، گفتیم حدود 70 روایت، و اون راویانی هم که مثل عبدالله ابن بکیر، مثل زراره ابن مسکان امثال اینا نقل میکنن، اونام حدود 70 نفرن. 70 نفر از این سری افراد خود مرموی خویی نقل میکنه، 70 نفر از این جور مشاهیر علما و مشاهیر نقل حدیث روایات ایشون رو نقل میکنه. این دو جهت میتونه هر کدامش دلیل باشد برای صحت قول او، اینکه اعتماد بهش دارن و او رو فرد با فضیلتی میدونن، روایاتش رو نقل میکنن و بهش اعتماد میکنن.
در همین کتب روایاتی اومده که قابل اعتماد نیستش.
بله؟
در همین کتب این روایت رو آورده، روایاتی هستش که قابل اعتماد نیستش، صرف اومده روایت در یک کتابی؟
نه صرف رو ببینید، میخوام بگیم
درست نیست.
ببینید کثرت روایات
اینا به خاطر این که سیاهی لشکر بشه روایت رو عنوان کرده.
نه ده بله، یه روایت نقل میکنن از فلانی، ممکنه روایت ضعیف باشه، اما از یه نفر تو کتاب کافی 70 تا روایت نقل بکنه،
میگیم
یعنی همش غلطه؟ ما میگیم نه، این معلوم شد. میخوام بگیم ببینید ناش استدلال نمی کنیم، شاهد میاریم، شاهد از شواهد این که این آدم مورد اعتمادی است، شاهدش این است که مثل کلینی، مثل شیخ، اینا 70 تا روایت تو کتابشون آورد، مثل زراره، مثل ابن مسکان، این جور اجلا از این روایت نقل میکنند، همین 70 تا روایت رو این جور افراد نقل کردند. اینا شاهد بر این است که اینا آدم مورد اعتمادیش میدونستن. عرض کنم که علاوه بر اینها، مثل مرحوم شهید ثانی در عرض کنم که درایه کتاب رجال داره ایشون، در کتاب رجال مرحومش شهید ثانی می فرمانی عبارتشون هست: و عمر بن حنظله لم ینس الاصحاب فیه به جرح ولا تعدیل. اصحاب در کتب رجالی تصریح نکردند درباره او به تعدیل جرح یا وساقت، نگفتن آدم مورد وسوقی است، نه جرحی براش ذکر کردن. مرحوم شهید می فرمون لم ینس الاصحاب فیه به جرح ولا تعدیل، لکن امره اندی سهلون، امر این عمر ابن حنظله پیش من امرش سهله. چرا؟ لانی حققتو توثیقه من محل آخر. از غیر این کتب رجال که تصریح به تعدیل یا توثیقش نکردند، من حققتو من توثیقه من محل آخر، از راه دیگه رفتم تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که آدم مورد وسوقی است. خب مثل مرحوم شهید میگه حققتو توثیقه من محل آخر و ان کانوا قد احملوه، ولو علماء دیگه اهمال کردن، کوتاهی کردن، نرفتن از اون راه هایی که من رفتم تحقیق کنن، اگر اونام تحقیق میکردن به این نتیجه میرسیدن. احملو محمل گذاشتن، رها کردن، دنبال نکردن. میگه ولیکن لان امره اندی سهلون، من حرفشو قبول میکنم، خیلی برام راحته. چرا؟ لانی حققتو توثیقه من محل آخر، از راه دیگری توثیقش برا من محقق شده. خب مثل مرحوم شهید اگه ما دو تا عادلم بخوایم شهادت بدن، مرحوم شهید شهادت میده و گفتیم مرحوم مامقانی هم این دو روایت رو که نقل میکنه میگه یظهر من هما توثیقه، از این دو روایت توثیقش معلوم میشه.
چرا
این مرحوم شهید براش ثابت شده؟ بله نمیگه، نگفته چرا. بالاخره ببینید، بالاخره اگر یه نفر برای مثل شهید محقق بشه که آدم مورد وسوقی است، حالا اگر مرحوم شهید شما میرفتید خدمتشون سلام احوال پرسی، میفرمودن برای من ثابت شد، تحقیق کردم، ثابت شد توثیق، میپذیرفتید یا نه؟ ای بابا مثل مرحوم شهید بله.
خود شهید برای ما سنده، یک سنده.
احسنت.
اگر ما به این حد نرسیدیم که شهید رو سند بدانیم، اون وقت به شهید بگیم شما از کجا میگیم؟
خواب دیده مثلا.
مثلا هر سند.
بله بله درسته.
جمعی اصحاب یه وقت عمل میکنن جبران سند میشه، هر وقت جبران سند نمیشه.
بله
ممکنه مبنا با هم مختلف.
بله درسته قبول. اما حالا عرض کردم اینو به عنوان یه شاهد برای اینکه آدم خوبی است که مرحوم شهید تحقیق کند به این نتیجه برسه، نمیخوام عرض کردم
به این دلیل و به این دلیل رفیه هم به من تبعیت کنن. بله دیگه برای من ثابت شد، شما رفیه هم اهمال کردن هیچی نگم.
خب بالاخره
استاد اگه به نتیجه هم برسید تو کتابش
میآورد؟ بالاخره آورده در کتابش.
بله نه ما رو ما قبول داریم
به عنوان یه شاهد،
خواستیم یاد بگیریم، اگه یک وقتی خواستیم یه شخصیتی هم به مردم معرفی کنیم، بعد تشمیم
عرض کنم که بالاخره اینا رو به عنوان شواهد جمع میکنیم که از مجموع اینها آدم اعتماد پیدا کند. هر یکیش بله ممکنه قابل خدشه باشه، هر یکیش دونه دونه اینا، اما مجموع جمع بشه از همه اینا هم چشم‌پوشی بکنیم. بگیم هیچ کدوم از این شواهدی که شما گفتید برای ما کافی نیست و ما با این شواهد اعتماد پیدا نمی کنیم به وثاقت عمر ابن حنظل. این قضیه که این روایت، همین روایت، این روایت مورد قبول کافه علما قرار گرفته است. بل اتفاق حتی اومدن اسمشو گذاشتن چی؟ مقبوله. مقبوله یعنی چه؟ مقبوله یعنی چیزی که مورد قبول است. ببینید مقبوله یعنی اعتماد بهش کردیم. درستی شبهاتی هست اما اومدن اغماز کردن، یعنی اعتنا نکردن به اون چیز اشکالات. هر کدام یه خدشهی تو ذهنشون بوده راجع به این، مثل همین که شما یکی یکی میگید مثلا این یه همچه احتمالی دارد، ولی اعتنا به این خدشه ها و این امور نکردن. بالاتفاق عرض کنم که قبول کردن این روایت را، حتی نه فقط قبول کردن، اسم روش گذاشتن به عنوان مقبوله عمر ابن حنظله. خب اگر روایتی به عنوان مقبوله یعنی مورد قبول کافه علما قرار گرفته، هر کسی به جهتی اومده گفته این درسته، ولو یه خدشه هم از یه جهت دیگه درش هست، اما بالاخره قبول کردن روایت. خب این اعتماد بهش، بس دیگه نمیتونیم بگیم از نظر سند این ضعیف است یا از نظر سند قابل اعتنا نیست. مورد قبول هست، همین مقبوله که اسم روش گذاشتن، یونادی به اعلا صوته که این روایت مورد اعتماد همه بوده.
از نظر صحت اشکال داره که نگفتن صحیحه، گفتن فقط مقبوله، مجبور شدیم
باشه. بسیار خوب، بسیار خوب. نه ببینید، عرض کردم هر کدوم ممکنه یه شبهه‌ای درشون نسبت به خودش باشد، نسبت به عمر ابن حنظله، اما در این روایت خدشه وارد نیست. میگن عمر ابن حنظله این روایت نقل کرده، توجه فرمودین، روایت مال اوست، خودش هم یادمه عرض کنم که اینجوریست که مورد اعتماد بوده، 70 روایت نقل کرده، 70 نفر از امثال زراره و اینها روایاتش رو ازش نقل کردن، همه اینا مورد اعتماد میشه. بنابراین از مجموع ما استفاده میکنیم که این روایت قابل اعتماد است. نمیشه رد کنیم بگیم این سندش اعتبار ندارد، پس به صحیح، به مقبوله عمر ابن حنظله نمیشه عمل کرد، نمیشه استناد کرد، این حرف رو نمیتونیم بزنیم. من العجیب، من القریب، عمل مرحوم آقای خویی است. ملاحظه بفرمایید در معجم جلد 13 تقریبا 2-3 صفحه راجع به عمر ابن حنظله بحث داره ایشون. ما 2 روایت نقل کردیم که مرحوم مقانه میگه یظهر منهما توثیقش. مرحوم آقای خویی 4 روایت نقل میکنه، مثلا یه روایت از برادر این عمر ابن حنظله که علی ابن حنظله است. چه پدری بوده، یه اسم یه پسرش رو گذاشته عمر، اسم یه پسرش گذاشته علی. بله، علی ابن حنظله و عمر ابن حنظله. روایتی از علی مرحوم آقای خویی نقل میکند که امام فرمودن که بله، مضمون روایت این است که قدر افراد رو به مقدار نقلشون از ما روایت بدانید، هرچه روایت از ما بیشتر نقل بکنه معلوم شد آدم بهتری است. قدر منزلت و شرافت افراد رو به مقدار نقل روایت بدانید. خب این از این روایت چی میفهمیم؟ که اگر مثل عمر ابن حنظله 70 تا روایت از امام نقل میکنه، غیر از این است که یه روایت دو تا یا سه تا روایت از امام نقل بکنه، پس منزلت و شرافت افراد به مقدار نقدشون از ما روایت این 70 تا روایت نقل میکنه، پس معلوم میشد جلیل القدر، معلوم مثلا شخص با عظمتی است. این روایت هایشون نقل میکنه ولی باز از نظر ضعف سند فرمود سندش ضعیفه، میذارد کنه. این یه جهت میفرماد که عمر ابن حنظله رو استدلال کردند برای توثیقش به وجوهی 4 تاش روایت که آقای خویی نقل میکنه، ولی هر 4 روایت میگن از نظر سند ضعیفه. استدلال پنجمی که آقای خویی نقل میکند برای وثاقتش همین مقبول بودنه که علما او رو مورد قبول قرار دادن، مشهور علما به روایتش عمل کردند. خب اگر یک راوی مشهور علما روایتش رو بپذیرن و بهش عمل بکنند، ایشون میگه همین روایت رو در تعارض بین دو روایت، چون زید مقبوله گفتیم راجب اختلاف بین دو روایت رو نقل میکند که مشهور رو عمل کنید یا مثلا به موافق کتاب مخالف کتاب اعدل و هما، این جهات رو تعارض بین دو روایت راه علاجش چیست، مرحوم آقای خویی میگه در اونجا علما به این روایت مشهور عمل کرد و اگر یک روایتی رو مشهور علما بهش عمل بکنند، این دلیل بر این است که این روایت صحیح است. آقای خویی رو مبنای خودش اینو رد میکنه که ما اینو مکرر گفتیم، در عرض کنم که نظر مرحوم آقای خویی این است که عمل مشهور موجب جبران ضعف سند نمی کند. اگر روایتی ضعیف هم باشه، مشهور اگر بهش عمل کردن، آقای خویی میگه شهرت دلیل بر عمل مشهور، دلیل بر موثق بودن او نمیشه. ولی خب این که مشهور جواب دادن، این رو ما هم جواب دادیم، در موارد متعدد ازش بحث کردیم. حتی نه تنها میگن اگر مشهور عمل کردن به روایت جبران میکند ضعف را، کل مزدادت ضعفن ازدادت قوتن، هرچه روایت ضعیفتر باشه مشهور بهش عمل بکنند، این عمل مشهور دلیل بر تقویت این روایت. معلوم شد یه قرائنی داشتن بالاخره، مثل مرحوم فضل فرماد که شیخ طوسی، شیخ مفید، این جور بزرگان اگر به روایت عمل کردند ولو روایت ضعیفه، خود اونا گفتن روایت ضعیف رو بندازید کنار، بزنید ازربوه و علل جدار، اما به این روایت عمل کردن، معلوم شد یه قرائنی داشتن. ولو روایت از نظر سند که به دست ما رسیده، عمل روایت از نظر سند ضعیفه، اما این که عمل کردن به روایت، معلوم شد یه قرائنی برای صحتش داشتن. ما گفتیم هرچه عرض کنم که ضعف روایت بیشتر، ضعیفترین عمل، این دلیل بر تقویتشی که علما یقین بهش پیدا کردن. پس این کلام مرحوم آقای خویی که رد میکند همین عمل مشهور را رو مبنای خودشون که میگن شهرت موجب جبران ضعف سند نمیشه، اینم خب قابل رد، این قبول نمیشه این حرفشون. عرض کنم که قبول میکنن، بله اون رو، بله، اما این رو نگفتن مال قبل از وقفشه، بله بله، اما نگفتن که، فقط جوابی که دادن گفتن انه واقفی، اگر مورد گفتیم قبلا، اگر چنون بله نه از گفتیم مورد اگر وسوق باشه، ولو این که واقفی است، اما آدم ثقه است، آدمی است اعتماد بهش هست، دروغ نمیگه، میشناسندش، مورد اعتماد است. عرض کنم که اینم یک اشکالی که به مرحوم آقای خویی هست اینجا، و ایشون باز این جهت رو که گفتیم بعضی از شواهدی که آوردیم مثلا مشاهیر از روات ازش نقل کردن، اینم ایشون دلیل ششم میاره که ان الاجلا کزراره عبدالله ابن مسکان صفان ابن یحیی و اضرابهم قد رووا عنه، اینم شاهد بر دلیل ششم است که خود ایشون میگه دیگران این دلیل آوردن برای موثق بودنش، باز اینم جواب میداد که نه، نقل روایت اگر مثل زراره و امثال این هم از یه نفر روایت نقل بکنن دلیل بر موثق بودن اون شخص نمیشه.
در علتش هم نگفته، درست میگیم ما علت نگفتیم که ما بگیم علت بگیم این روایت درست، فقط گفتن که مشهور نقل کرده تو کتاب نمیشه، خب این نمیشه فقط دلیل که نمیشه
ننوشته، نه حالا این نقله، نقل راویانی که ازش نقل کردند راویانی هستند که معتبرند، مثلا صفوان ابن یحیی رو ما گفتیم بودنش در چیز در سند خیلی مهمی نیست برای اینکه خودش از اصحاب اجماعه، ولی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در عده که کتاب رجالی ایشون هست فرمود بر این که صفوان ابن یحیی کسی است که لا یروی الا عن ثقه، اینو مرحوم شیخ شهادت میده که لا یروی الا عن ثقه. بله چی؟ ببینید این عبارت رو مرحوم شیخ فرمود، مثلا در باره ابن ابی عمیر ما مرسلاتش رو قبول میکنیم، چرا؟ چون میگن لا یروی الا عن ثقه، ولو روایت که اینجا مرحوم شیخ نقل میکنه میگه مرحوم شیخ فرمود صفوان کسی است که لا یروی الا عن ثقه. در کجا گفته؟
دیروز فرموده که مرحوم شیخ در رجالش فرموده داود بن حسین واقفی و مورد قبول نیست، در مقابلش هم قول نجاشی واقفی بود که ثقه هست.
خب واقف
که گفته که صفوان بن یحیی نقل نمی کنن مگر از مورد،
بله
خب از ثقه، در صورتی که تو همین روایت صفوان خب. بن یحیی از کسی نقل کرد،
خب همین همونو گفتیم ثقه بودن منافات ندارد با
نه مرحوم شیخ نجاشی جواب داد، اگر مرحوم شیخ داود بن حسین رو قبول نمی کنه.
بله حالا یه حاله من سن بخن بگن دو جور، بله الان یه حاله نه نه ایشون نه واقفون، اون راوی رو گفتیم که ازش نقل میکنه، یزید ابن خلیفه اونو گفتن واقفیست. الان یه حاله از مجموع این شواهد علاوه بر تمام این شواهد اگر اونا رو هم اعتنا نکنیم، اونچه که از این عبارت در میاد که اسمشو گذاشتن مقبوله، یعنی روایتی است مورد اعتماد، مورد قبول، همه علما با همه اختلاف صدیقه هایی که دارن در باب قبول روایت این روایت قبول کردن، این مورد اعتماد میشه، میتونیم ما همین جهت رو عرض کنم که بهش اعتماد بکنیم و بگیم را این روایت روایتی است که قابل استناد میشه در مطلب در یه جایی برای مطلبی بهش استناد کرد، این از نظر سند نمیتونیم رد بکنیم این رو، اون جهاتی که گفته شد یا شواهدی که گفته شد همه رو داریم، اگر اونام پذیرفته نشد همین که این مورد قبول است مقبول است عند الکل، مشهور به روایاتش عمل کردن، مشهور به خودش اعتماد کردن، روایتش رو نقل کردن، مشهور به روایتش عمل کردن. اینا مطالب مهمی است، نمیشه ازش چشم پوشی کرد. بنابراین پس میگیم از نظر سند روایت مورد قبول هست و قابل استناد و قابل اعتماد. این از نظر سند. و اما از نظر دلالت عرض کنم که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه 3 آیه تمسک میکنن برای اینکه تو این روایت به 1 آیه تمسک شده. امام فرمود، از امام پرسه که مراجعه کنیم به این شخص یا نه، به قضات طاغوتی؟ امام فرمود که نه، قرآن فرموده است که امروا ان یکفروا بالطاغوت. به این آیه استفاده کردن که قرآن فرموده است کافر به طاغوت بشه. این آیه رو با 2 آیه دیگه هم قبلش امام برای این که معنایی که از روایت میخوایم بفهمیم فرمود انی قد جعلته علیکم حاکما، مراد از حاکم چیه؟ آیا مراد از حاکم یعنی قاضی؟ اگر مراد از حاکم یعنی قاضی باشد اون ما بهش نمیتونیم استناد بکنیم. خب قاضی باید اعتماد بهش باشد، باید عرض کنم که قولش پذیرفته بشه، ولایت دارد در منصب خودش، به اون ما نمیتونیم تمسک کنیم برای اثبات ولایت فقیه. این که بفرماد اینی جلدو حاکما نه قاضی، حاکم یعنی اون کسی که زمام امور به دستشه، حکومت داره میکنه. این رو میخوایم حاکم این جور معناست، نه معنا قاضی. امام برای تأیید این 2 آیه دیگر هم که قبلش هست که ازش فهمیده میشه مراد از حکومت هست، اونم تمسک میکنه. لذا پس قبل از هر چیز 3 آیه رو باید بحث بکنیم و بعدم ببینیم از اینها حکومت انی جعلتو حاکما مراد قاضیست یا حکومت. علی حال این یه قدری بحث داره، نمیدونم میتونیم وارد بحث استدلال بشیم تا کی درس ادامه داره باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد.